بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین عامل از عواملی که موجب تعدیه حکم از مورد به غیر مورد خطاب میشد و موجب تعمیم یا تزییق خطاب و دلیل میشد، عبارت بود از مقاصد الشریعه. که در کتب اصولی عامه مورد بحث قرار گرفته و امامیه و خاصه هم در ادوار متقدم در کتابهای اصولی خود به اون می پرداخته اند. در کتابهای مثل الزریع و حتی عده و امثال اینها مبحثی ولو کوتاه به مقاصد و شریعه و چیزهایی از این قبیل اختصاص دارد، اما در اصولهای متأخر به تدریج این مباحث دیگه جمع شده، یعنی بحث قیاس و استحسان و مقاصد شریعت و امثال اینها دیگه جمع شده، در حالی که نمیبایست که به طور کلی حذف بشه. در بحث مقاصد شریعت به عنوان یکی از عواملی که موجب توسعه و تزییق حکم و خطاب می شود چند مبحث را مرور کردیم. در مبحث اول به مفهوم شناسی و تعیین دائره مفهومی مقاصد شریعت پرداختیم. در مبحث دیگر انواع تأثیراتی که میتواند مقاصد بر حکم و احکام شریعت بگذارد برشمردیم، که شاید 30 و چند مورد میشد مجموعه اونهایی که ما جمع آوری کرده بودیم و مواردی هم که در کتاب الفائق بود. اینم یه مبحث دوم بود و مبحث سومم راه‌های کشف مقاصد بود. متفرقم نکات دیگری هم در مباحث گذشته ملاحظه کردید، اما عمده این سه محور اصلی بود: مفهوم شناسی و تحلیل های مرتبط با مفهوم و برخی از مصادیق مهم مقاصد شریعت و تقسیمات ذیل آن. این مبحث اول. مبحث دوم انواع تأثیرات مقاصدی مکشوفه در خطاب و حکم و احکام شرعی مورد بحث قرار گرفت، و در مبحث سوم بودیم که راه‌های کشف مقاصد و پی بردن به مقاصد شریعت مورد بحث قرار گرفت. در این بحث سوم اونچه که عرض کردیم این بود که غیر از اون چیزهایی که در کتاب آمده، حدود 4 طریقی که در کتاب و الفائق در صفحات 240 تقریبا آمده، غیر از این طرقی که در کتاب بهش اشاره شده، یک طریق مهمتری وجود داره که یا اشاره نشده یا اینکه حداقل واضح نیست عبارتها در افاده اون. عبارت هست از کشف مقاصد نه از طریق خطاب و دلیل، بلکه از طریق احکام عقلی و عقلائی به شکل برهان لمی. به عبارت دیگه این که ما میگیم مقاصد مهم شریعت عبارت هست از عقل و حفظ عقل و جان و نسب و کذا و کذا که تا 12 تا بعضی برشمردن، اینا یک باره که با مراجعه به آیات و روایات و کنار هم گذاشتن این احکام یا خطابات، ما میگیم که مقصد شریعت در تنظیمات و احکام اجتماعی تأمین عدالته مثلا، اما یک بار هم هست که نه، اصلا از مسیر نقل و مراجعه به آثار وارده از شارع نمی کنی تا از این آثار وارده در کتاب و سنت و نقلها پی ببریم به مقاصدی، بلکه حتی فرضاً اگر هیچ کدام اینا رو نبینیم یا اصلا نبود، عقل ما میگه مثلا عدالت از اغراض شارع اصلا نمیتونه نباشه. حالا به شکل احکام عقل عملی در صورت قطعی یا به صورت ظنی، حتی بالاخره با یه ظنونی عقل آدم میگه که شارع هم همینو میگه. این که جامعه و جامعه بشری بایستی دارای نظم و انضباطی باشه، فوضا و هرج و مرج را شارع نمیپسنده، احکام شرعی هم حتما با متناسب با نظم اجتماعی باشه، نمیتونه فروریزنده نظم اجتماعی باشه. این خیلی نیاز به این نداره که خطاب و دلیل باشه، این عقل بشر میگه، میگه شارع هم حتما همینه، شارع حکیم جز این چیزی نمیگه. بله حالا استثناءاتی ممکنه برای این بزنه، ولی اصل قصه چیزیست که عقل اون رو میفهمه، رایی هم جز این نداره. هر شرعی و قانونی و شریعتی باید این رو بپذیره. بنابراین احکام عقل عملی چه در سطح و درجه قطعی چه در سطوح ظنیه یکی از راه‌های کشف مقاصد شریعته، و بلکه احکام عقلایی چیزهایی که در اون سطح عقل عملی نمیرسه ولی آداب و سنن و دریافت‌های عقلایی است، مثل وجیهت خبر واحد و امثال این، اونم ممکنه از راه‌های کشف مقاصد باشه بدون اینکه ما نگاهی به آیات و روایات و خطابات بیفکنیم. از این جهت است که به این مسئله با توجه کرد و راه کشف منحصر در این راه‌های اینی و مراجعه به خطابات و ادله و جمع بندی اونها و صبر و تقسیم در خطابات و ادله نیست، بلکه راه‌های دیگری از قبیل مراجعه به همین احکام عقل عملی و عقلایی وجود داره و اونها میتونه کاشف مقاصد باشه. بلکه یه چیز دیگری بگیم، بالاتر از این بگیم، در خیلی از مواردی هم که ما به نصوص مراجعه میکنیم وجود این دریافت های عقلایی و عقلی است که کمک میکنه که ما از اون متن به این مقصد برسیم. یعنی اگر این فهم عقلایی و عقلی نبود، صرف این متن ما رو به اون مسئله نمیرسون. این متن در بستر این داوری های عقلی و عقلایی کمک میکنه که ما بگیم از مقاصده. این هم کم نیست. بنابراین ما در کشف مقصد از یک منظر عام سه حالت داریم. یکی این که راه ما برای کشف مقصد عبارت باشد از احکام عقلی و عقلایی با غض نظر از این که متن چی میگه و مراجعه به متن. دو این که مراجعه به متن به زمینه اون احکام عقل عملی و عقلایی کمک میکنه برای کشف مقاصد که انضمام این دوتاست. و گونه سوم و نوع سوم این که نه، مراجعه به متون و منابع یک مقاصد خاص شریعت رو میرسونه. مثلا فرض بگیرید در بحث معاشرت زن و مرد، مثلا کسی بگه من این ادله مجموعاً به من میرسونه که عدم اختلاط از مقاصد شریعت در تنظیماتش اینه که اون اختلاط و درامیختگی نباشه. این ممکنه بگیم چیزی نیست که از احکام عقل عملی یا عقلایی به دست میاد، یا بگیم وقتی که به متن میخوایم مراجعه بکنیم اونا کمک میکنه ما را به مقصد برسونه. نه، اتفاقا چیزیست که خیلی هم تو آداب و رسوم عقلایی نبوده، چیزی که شر تأسیس کرده و همین خطابات خود شارع جمع که بشه و در کنار هم بچینه به یه مقاصد خاص شرعی ما را افاده میکنه، راهنمایی میکنه. این که فردی با در زندگی خودش مثلا یک بخشی از وقتش به عبادت و ارتباط با خدا سپری بشه، تنظیمات اجتماعی و احکام ولایی و قوانین و مقررات باید اینو نگه بداره، این چیزیست که دیگه از ادله شرعی به دست میاد، ولی صرف عقل عملی و عقلایی اونها به تنهایی یا به زمیمه نص تأثیری نداره. اینجا خود نصوص و نگرش‌های شرعی به معنای خاصه که ما را به مقاصد خاصی میرسانه. بله، حالا یه جاهایی است که لااقل بعد از این که فهمیدیم یه وجهی میتونیم برش بده کنیم، ولی اون کمک نکرده به نس. ممکنه یه جاهایی هم باشه که اصلا نه، بعد از اونم جنبه عقلایی آدم نمیفهمه، ولی یه مقصد شرعی به معنای خاص الخاصی وجود داره، اونم ممکنه. خود این قسم سوم دو حالت داره. بله،
عقل عملی و عقلایی. حالا
بله،
مثال اختلال یا آدمی با بررسی‌های روانشناختی خودش این همچین چیزی تو ذهنش منقطع شده باشه، بعد که می‌بینه شریعت هم گفته، میگه چرا قشنگ گفته.
بله بله، حالا به عبارت دیگه ممکنه که غیر از احکام عقل عملی به اون معنا و عقلایی به معنایی که در اصول هست، در واقع قواعد علمی به معنای خاص کسی رو اونجا برسونه، قواعد ضوابط و تجارب علمی کسی رو به این برسونه، یا حتی تجارب شخصی، گاهی هم این تجارب عرفانی، معنوی، روحی، اینجور تجربه های خاص خود شخص او رو میرسونه و قاطع میسازد او رو به اینکه این از مقاصد شریعته. اون هم شده، بله درسته، اون هم رو باید افزود و درست هم هست. خب این سه مبحثیست که تا به حال ما اینجا مطرح کردیم. مبحث چهارم، نگاهی بیفکنیم به رابطه این عامل هشتم و مقاصد شریعت با اون عوامل قبلی، ببینیم چه نسبتی با اونها برقرار میکنه این کشف مقاصد. در عامل هشتم دستیابی ما به مقاصد و اغراض کلی شرع موجب میشه که دلیلی رو کنار بگذاریم، دلیلی رو محدود کنیم، دلیلی رو توسعه بدیم و انواع تصرفات 30-40 گانه را تصویر کردیم در تأثیری که کشف مقاصد بر احکام میگذاره. 30 و چند مورد و نمونه را ذکر کردیم قبلا. این روش با اون روش های قبلی چه نسبتی داره؟ یه مرور سریع میکنیم که نسبت اینها روشن بشه. نسبت این با بعضی از اون عوامل و علل قبلی نسبتا دورتری است، خیلی نزدیک نیست. مثلا عرض شود که تنقیح منات یا القاء خصوصیت و امثال اینها با بعضی هم نزدیکتر شد باشه، مثل قیاس و اینها. حالا اینا رو میذاریم کنار، این بحث مقدماتی ازش عبور میکنیم. اون چی که میشه الان با دقت بهش پرداخت اینه که نسبت این با قیاس به این صورته که در قیاس میاد حکم در از اصل را به موارد مشابه تسری میده بر اساس اون مشابهت هایی که بین اصل و فرع وجود داره. خب مقاصد شریعت چیکار میکنه؟ میاد یک اغراض عامه ای را از خطاب استنباط میکنه و با اون اغراض عامه حکم را تعمیم میده. ممکنه اینجا این نسبت رو برقرار بکنه که گاهی هست که کشف مقاصد زمین ساز قیاساته، چون مقصد را اون میدونه اون وقت میگه اینم مثل اونه. در قیاس میاد عطف فرع بر اصل میکنه، مشابه بر مشابه میکنه. این مشابهت ممکنه که ابتداءن فهمیده بشه با قطع نظر از این که اصلا مقاصد چیه، همجوری میگه که شما سه تا انگوش که دارید یک به یک دارید اینجوری دیه رو میارید بالا، چهارمی هم به همین تناسب میاد بالا. یک فهم عرفیست که میگه اینا مثل هم میاد بالا، یا این مثل این نمونه هم مثل اون نمونه است و فرق نمی کنه. از عرفی میگه اینا مثل همه و لذا من حکم شارع را در این اصل تسری میدم به اون، بدون اینکه از مقاصد استفاده بکنه. اما گاهی است که کشف مقاصد و او کمک میکنه که بگه که اینم مثل اونه. بنابراین کشف مقاصد گاهی زمینه ساز برای قیاسه، یعنی ابتداعا ممکنه این رو با اون فرق بگذاره، ولی وقتی مقصد رو میبینه میگه اینم مثل اونه. شارع اینجا که این گفت اینجا هم باید این بگه. بنابراین مقاصد شریعت با قیاس میشه بگیم حالت منوشه داره. قیاسات و عقیسهی داریم که انجام میشه بدون اینکه اونجا به مقصد نگاهی افکنده بشه، کما اینکه مقاصد در جاهایی کارایی داره که اصلا جای قیاس نیست. اما یه جاهای تلاقی هم داره و اون جاهایی که مقاصد و اون اغراض مکشوفه شرعی موجب میشه که بگه اینم مثل اونه و راه رو برای قیاس باز بکنه. مورده دیگه، بله بله، مفهومی که اینا جدا هم بله متباینه، هر کدام مفهومی داره جای خودش، اما در انطباق مصداقی گاهی اینا با هم انطباق پیدا میکنند، اونم انطباق از این قبیل که دو نوع هم متصوره. یکی اینه که کشف مقصد و او کمک میکنه که بگه اینم شبیه اونه، توجه به مقصده که میگه این شبیه اونه، نه اینکه بدون توجه به اون بتونه بگه این شبیه اونه. کما این که به عکسش هم هست، قیاس گاهی میشه خود اجرای قیاس موجب میشه که به مقصد فی ببره. حکمی رو گرفته قیاس میکنه به این، بعد با قیاس اونم میگه این، اونم میگه اون، 30 تا 40 تا حکم با قیاس درست میشه، بعد اینا کنار هم که میچینه اون وقت میگه که این مقصد رو من کشف میکنم، مقصد ظنی که حاصل از قیاسه. بنابراین گاه بینشون منوچه از داره انطباق و در مواردی هم که اجتماع میکنن دو حالت متصوره. یکی این که کشف مقاصد کمک بکنه برای جریان قیاس، یکی این که جریان قیاس انجام میگیره و او میشه همون میشه موجب این که برسه به کشف مقاصد، چون با قیاس احکام تعدد پیدا میکنه تو مشابهات، وقتی تعدد پیدا کرد با هم میگه پس حکم مقصد شارع اینجا اینه.
بله، مقصد کشف از طریق درست
شدت کش شد چیز حمل قیاس روم اطلاق میشه، یعنی یه حمل تربیتن
زنی اگر باشه، اگر قطعی باشه از دید ما دیگه اون وقت از قیاس میره بیرون، ولی اگه زنی شد قیاس دیگه
حمل فرد فرد میشه. قیاس که حمل فرد فرد دیگه،
حالا اولیش رو میگه اصل، این میگه فرد، فرد رو بر اصل چه میکنه؟ اگه زنی باشه اینجا من اصلاق انتباقی قیاسه، اگه قطعی شد از نگاه ما دیگه اون قیاس نیست. این در ارتباط با قیاسه. ارتباط این مقاصد شریعت با مذاق شریعت چطور؟ یه بحثی داشتیم به نام مذاق شریعت. اینجا هم انطباقش دو جور قابل تصویره، یکی یا سن احتمال، اینجا سه احتمال متصوره. یک احتمال اینه که کسی بگه مقاصد شریعت با مذاق شریعت اصلا انطباق داره، ما مقاصد مذاق هم که میگیم و اون روش و سبکی که از شریعت در مذاق شریعت استفاده میکنیم این منطبقه با همین مقاصد شریعت، به عبارت دیگه مذاق وقتی درست میشه که ما به اون مقصد ره برده باشیم، یه مقصدی رو کشف کرده باشیم، بگیم این مقصد در واقع همون مذاق شرعه. این یک احتماله که اینجا وجود داره که مذاق و مقصد یکی باشه. احتمالات دیگر هم هست که حالا انشالله یک شنبه آینده.